با سلام و درود خدمت همه دوستان و همراهان عزیز، با یک برنامه و اپیزود دیگر توی پادکست یک پله بالاتر در خدمتتون هستیم. من یحیی علوی هستم و خیلی ممنونم که وقت گرانبهاتون رو برای این پادکست گذاشتید. موضوع پادکست این هفته ما با توجه به برنامه انتخابات توی کشورمون و همچنین امریکا به نظر من موضوع شکایت کردن و غر زدن هست. منم مثل خیلی از عزیزان تو این یکی دو هفته اخیر مشغول بحث‌های انتخاباتی بودیم. وقتی که صحبت‌های کاندیدهای عزیز رو میشنیدیم، چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که همه کاندیدها دائم غر می‌زدن و از شرایط موجود راضی نبودن. من یک تحقیقی کردم و این خیلی جالب بود که آدم‌هایی که دچار حالا بحثایی مثل استراب و استرس‌های شدید و افسردگی نیستن به صورت میانگین روزانه 15 تا 30 بار غر می‌زنن. یعنی شما فکر کنید اگر در طول روز شما یک مدیر باشید و 10 تا پرسنل داشته باشید، شاید بین 150 تا 300 تا غر رو فقط در یک روز بشنوید. وقتی که این رو بخوایم عمیق‌تر نگاه بکنیم و دلیل غر زدن آدم‌ها رو و شکایت کردن آدم‌ها رو بریم بررسی کنیم، معمولاً دو دلیل اصلی وجود داره. اولیش بحث اظهار ناامیدی از شرایط فعلی. خب ما تو بحث خود ابرازی تو هوش هیجانی در مورد این موضوع صحبت میکنیم، اما فرق بین خود ابرازی و غر زدن و شکایت کردن اینه که توی خود ابرازی تو میتونی بگی من بابت این موضوع ناراحتم، در حالی که توی شکایت کردن تو میگی من از کار تو و از رفتار تو و مدل کاری که و مدل فکری تو ناراحتم. خب ببینید چقدر این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. یکیش بحث اینه که من دارم احساسم رو بیان میکنم و یکی دیگرش اینه که من دارم به یکی شکایت میکنم. و شاید هم مخصوصا وقتی سن میره بالا یا احساس ناتوانی آدم ها بیشتر میشه، خیلی وقتا ما شکایت کردنمون به خاطر بحث گرفتن همدلی از بقیه باشه. خب شاید این 10% تا 15% اوقات جواب بگیرید. چرا؟ چون به شرایط روانی طرف روبروت هم خیلی بستگی داره. شما به عنوان یک مادر یا پدر ممکنه فکر کنید که من الان میرم خونه و شروع میکنم به غر زدن و شکایت کردن، اما چیزی که فراموش میکنید اینه که آیا شریک من، آیا بچه من، آیا همکار من، آیا دوست من، آیا خواهر من، آیا لحاظ روانی اون شرایط رو داره که به غر زدنهای من گوش کنه و بتونه با من همدلی بکنه یا نه. برای همین در بهترین حالت شاید ما تا 10 تا 15% آدمها رو بتونیم پیدا کنیم که با غرهای ما و شکایتهای ما همدلی کنن. ما در علم عصب شناسی و نوروساینس یک جمله خیلی مهمی رو داریم، میگیم هر جایی که افکار ما اونجا تمرکز پیدا کنه، انرژی ما هم به همون سمت میره. اگر ما در طول روز هی در مورد مشکلات فکر کنیم، تنها اتفاقی که میفته آخر روز مشکلات ما بزرگتر شدن به خاطر اینکه انرژی بیشتری رو به اونها انتقال دادیم، در حالی که اگر ما به فکر راه حل بودیم اون وقت این راه حل ها بزرگ می شدن. ما زمانی که همش در حال غر زدن و شکایت کردن باشیم به ذهنمون اجازه نمیدیم که به فکر راه حل باشه. و برای اینکه بتونیم ذهنمون رو در اصل ریوایر کنیم یا سیمپیچیش رو یکم تغییر بدیم، باید اول یک موضوع خیلی مهمی رو دریافت کنیم و اون اینه که آیا اتفاقهایی که دوروبر ما میفته چقدرش از کنترل ما خارجه؟ من ممکنه که تلویزیون رو روشن کنم و وقتی به اخبار گوش میکنم ببینم که یک سری بچه توی کشور آفریقایی بر سر ایدز یا مالاریا یا گرسنگی یا قحطی کشته شدن و باید اون موقع فکر کنم که چقدر من توانایی کمک کردن به یه بچه مثلا توی آفریقا رو دارم. خیلی از اتفاقهایی که دور و بر ما میفته واقعا از کنترل ما خارج هستش و با یه به من چه و میدونم خیلی وقتا افرادی که مخصوصا وابستگی هاشون خیلی بالاست و مهر طلبی ها و مهرورزی هاشون خیلی بالاست، این جمله من رو فکر کنن که خیلی خشنه. اما یک جایی من باید قبول کنم که توانایی من محدود هست و با یه بمنچه از اینها بتونم عبور کنم. اما یک سری اتفاقا هست که حول محوریت من میفته که در کنترل و اختیار من هست و توی اونها هستش که من میتونم به راه حل فکر کنم. مثلا ممکنه شما عزیزان الان دارید این پادکست رو توی ماشینتون گوش میدید و توی ویز یا گوگل مپ به شما میگه از منزل شما تا محل کارتون 1 ساعت و 20 دقیقه الان فاصله هست. خب شما باید سریعا اینو تفکیک کنید. شما نمیتونید این 1 ساعت و 20 دقیقه رو بکنید 20 دقیقه یک دفعه. پس از این کنترل ساعت خروج شما، این کنترل ترافیک، تصادف از اختیار شما خارجه، پس نباید به اونو فکر کرد. چیزی که من باید فکر کنم اینه که من چه کاری میتونم توی این 1 ساعت و 20 دقیقه انجام بدم که از لحاظ روحی، روانی و ذهنی منو یه پله بالاتر قرار بده. من خودم زمانی که در امریکا بودم روزانه تقریبا 1 ساعت و نیم از محل کارم تا منزلم فاصله داشت و اون موقع شاید یکی از بهترین فرصت‌های من بود که میشستم، حالا اون موقع پادکست و اینترنت نبود، ولی سی دی های آموزشی می‌خریدم و گوش می‌کردم به دوره‌های فروش اساتید مختلف. سوال خوب، آقای آلبرت اینشتین همیشه میگه سوال خوب جواب خوب داره، سوال بد جواب احمقانه داره. ما اگر سوال کنیم چرا من انقدر چاقم، جواب این سوال همیشه یه چیزای بدیه، به خاطر اینکه ژنتیکی ما چاقیم. ژنتیکی که فقط وجود داره برای چاقی اینه که نه پدر شما یا مادر شما نمیدویده و ورزش نمیکرده و شما هم دقیقا همون راه رو ادامه میدید. پس سوال خوب بپرسیم، من چه تغییری میتونم از امروز ایجاد کنم تا بتونم ظاهرم رو بهتر بکنم، تا بتونم مثلا 2 کیلوگرم تا آخر ماه لاغر بکنم. ما باید دقت بکنیم که ذهن ما حالت ریاکتیو داره، یعنی این که میخواد به یک چیزی عکس العمل نشون بده و ما با مدیریت اون عکس العمل همیشه میتونیم توی شرایطی که قرار گرفتیم عکس العمل های بهتری رو داشته باشیم. یادمون باشه همونطور که تو پادکست قبلی هم گفتیم مثلث DDT که شامل قربانی بودن هست، وقتی که ما بیش از اندازه و بیش از معمول قرب بزنیم و شکایت بکنیم، اون وقت ناخودآگاه سناریویی که داره برای خودمون میسازیم اینه که من یک قربانی هستم. و اگر با این تفکر زندگی رو جلو بریم و بگیم که احساس کنیم که چقدر ما مظلومیم، احساس کنیم چقدر به ما ظلم وارد شده، احساس کنیم که اگر پدر مادرمون متفاوت بود، اگر سنمون امروز متفاوت بود، اگر ظاهرمون متفاوت بود، اگر حتی جنسیتمون متفاوت بود، اگر من دختر بودم، اگر من پسر بودم، اون وقت اتفاقهای خوبی میافتاد. اون موقع هستش که ما وارد ذهنیت ویکتیم یا همون قربانی شدیم و همونطور که گفتیم یک نقش قربانی مثل یک فیلم سینمایی نیاز به 2 تا نقش مکمل هم داره، یکی جلاد هست و یکی ناجی یا همون رابین هود. پس من به جای اینکه سوال کنم چرا من توی جمع ناامن میشم، میام میگم که من آدم درونگرایی هستم، آدما با من خوب ارتباط نمیگیرن، آدم ها خنگن، آدم ها فلانن، و میایم صفت میدیم به آدم ها. پس آدم ها رو تبدیل میکنیم به جلاد و بعد دنبال این هستیم که یک آدم ناجی بیاد. دوستان عزیز، چیزی که من تو زندگیم فهمیدم، ناجی ها معمولا همون شالاتان ها هستن که فقط توی چند روز اول و تو سطح کم خودشون رو به عنوان رابین هود به ما نشون میدن، ولی در عمق که میبینیم اینه که همه ناجی ها در طول تاریخ یک شالاتانی بیشتر نبودن. بذار این مثال جالب بهتون بزنم. شاید خیلی از شماها امروز شکایت دارید و غر دارید که چرا پدرتون در دورانی که خب قیمت‌ها به مراتب ارزان‌تر از الان بود کار اقتصادی بزرگی نکرده و برای شما شاید ارث و میراث خاصی رو نذاشته. مجله فوربز یک تحقیق خیلی جالبی رو داشت که 80% میلیاردرهای دنیا پدرهاشون از سطح متوسط اقتصادی قطعاً بالاتر بودن. یعنی توی خانواده‌های متوسط و فقیر فقط 20% آدم‌ها تونستن تبدیل به میلیاردر بشن، اما 80% خانواده‌های متوسط و رو به بالا فرزندانشون میلیاردر و آدم‌های پولداری شدن. من میتونم به این موضوع اینجوری نگاه کنم که خب پدر من پولدار نبوده، پس در نتیجه شانس پولدار شدن من خیلی کمه. اما یه چیز خیلی خیلی مهم که من حداقل متوجه شدم این که آدم هایی که تو قشر متوسط و بالا هستن بیشتر از این که پولشون رو به بچه هاشون انتقال بدن، کانتکت ها و ارتباطاتشون رو به اونها انتقال دادن. اگر شما به عنوان یک پدر دارید گوش میدید به بحث امروز، من یه خواهش که دارم آقای دکتر دیوید باس BUSS رو حتما دنبال کنید. آقای دکتر دیوید باس مقاله خیلی جالبی نوشته که مهمترین دلیل وجود پدر برای پسر و دخترش چیه. همونجور که ما میدونیم اللحاظ شاید طبیعی و زیستی بچه به پدر برای بزرگ شدن نیاز نداشته باشه، مادر کافیه، مادر میتونه خیلی از نیازهای حتی روانی بچه رو برطرف بکنه. اما دو دلیل آقای دیوید باس میاره که میگه آقا دلیل وجود پدر تو خانواده است که خیلی مهمه. خب اولیش در طول تاریخ همیشه بحث امنیت و دفاع کردن از خانواده بوده. از زمانی که انسان روی این کره زمین اومده و قارنشین بوده، وظیفه مرد این بوده که با خطرات روبرو بشه. این دلیل نمیشه که خانم‌ها این کار نکنن، ولی به نظر من اگر دوتا دزد گولاخ وارد خونه بشه، به نظر من بودن یه مرد قوی تو اون خونه خیلی نیاز میشه. و دومین دلیل بودن پدر تو خانواده اینه که بتونه ارتباطاتش رو به پسرش از سن 16 سالگی شروع کنه به انتقال دادن. شما وقتی آقای دونالد ترامپ رو میبینید، و پدرش رو قطعا جز پولدارترین آدم های دنیا نبوده، ولی دونالد ترامپ امروز جز به ثروتمندترین آدم های دنیاست، و وقتی زندگی نامش رو میبینید و میخونید متوجه میشید که فرد ترامپ پدر دونالد ترامپ در منهتن کار ساخت و ساز ملک انجام میداده، و دونالد ترامپ از وقتی که 17 سالش بود وارد دنیای مسکن در منهتن و نیویورک میشه و همراه باباش وارد جلسات میشه. خب ببینید چقدر فرق میکنه که اونجا دونالد ترامپ معرفی میشه به شهردار نیویورک، معرفی میشه به یه سازنده، معرفی میشه به تولید کننده سنگ، معرفی میشه به یه کارخونه مثلا تیراهن. اگر اون دونالد ترامپ میخواست با اونها ارتباط برقرار کنه، خود دونالد ترامپ میگه که شاید سالها و حتی دهه ها طول میکشید تا من با این آدم ها میتونستم کانکشن ایجاد کنم. پس باز هم برمیگردیم به اینکه چقدر ارتباط گیری و ارتباط سازی مهمه، و من اعتقاد دارم به عنوان یک مرد، به عنوان یک پدر، بهترین چیزی که شما میتونید به بچه‌تون انتقال بدید، مهمتر از شاید خرد، مهمتر از تجربه، مهمتر از پول، کانتکت ها و ارتباطاتی هست که شما 20 سال، 30 سال، 40 سال زحمت کشیدید و میتونید به بچه‌تون از سن 16-17 سالگی این رو انتقال بدین. باز هم عرض میکنم جواب سوالهای خوب سوالهای خوبه، جواب سوالهای بد احمقانه است. مرسی از این که همراه ما بودید. تنها روشی که ما میتونیم رشد کنیم اینه که شما این پادکست ها رو به دوستاتون و خانوادتون ارسال کنید. تا برنامه دیگر، بدرود.